سلام، من علی فقیهی هستم و اینجا پادکست بازیگوشه. حقیقتش بعد از اتفاقایی که توی آبان ماه افتاد، من دو سه بار با خودم فکر کردم، نشستم بنیادین همه تصمیمامو دوباره گرفتم و هر سه بار تصمیم گرفتم که دیگه پادکست رو ادامه ندم. اما دفعه چهارم که این کارو کردم، تصمیم گرفتم که جا نزنم و تا آخرین نفس و آخرین قطره ادامه بدم و تصمیم گرفتم که کماکان امید داشته باشم و تسلیم شرایط بد نشم. اما بعضی اتفاقا قابل جبران و قابل دوباره بازنگری و امیدواری و آخرین نفس و آخرین قطره نیستند. وقتی کسی جونش رو از دست میده یا جون عزیزش رو از دست میده، دیگه نمیتونی بهش بگی امیدوار باش، نمیتونی بهش بگی جا نزن، و این خیلی غم انگیزه. برای همین میخوام ابتدای همین پادکست، برای اینکه یادمون بمونه که چه اتفاقایی افتاد و برای اینکه احترام گذاشته باشیم به کسانی که در این اتفاقات جونشون رو از دست دادن، به یاد همه کشته شده های حوادث آبان ماه، یک دقیقه سکوت کنم و بعد پادکست رو ادامه بدم. امیدوارم که شما هم این یک دقیقه سکوت رو با من همراه باشید و به اتفاقاتی که تو ماه گذشته افتاد فکر بکنید، چون چیزی که مهمه اینه که نباید یادمون بره. امیدوارم که دیگه شاهد همچین اتفاقایی نباشیم و امیدوارم که اوضاعمون بهتر بشه. امید چیز عجیبیه. اما کماکان من علی فقیهی هستم و اینجا پادکست بازیگوشه. بازیگوش پادکستی در مورد بازی‌های رومیزیه و ما اینجا معتقدیم که بازی فقط دسته و کنسول نیست. از قسمت قبلی تا الان فاصله زیاد افتاده و خبرهای کم زیادن، ولی من سعی میکنم که مهماشو به گوشتون برسونم. خبر اول این که جشنواره اسباب بازی همین جوری هی داره به ما نزدیک و نزدیک و نزدیکتر میشه و تقریبا دیگه از رگ گردن به ما نزدیکتره. جشنواره اسباب بازی از هفته دی ماه شروع میشه و کلی بخش جانبی داره، مثل فروشگاه، مثل بخش رونمایی، مثل جشنواره تخصصی و مسابقه برترین اسباب بازی سال. تو همه اینا میتونید ثبت نام کنید. اگه طراحید، اگه تولید کننده اید، اگه توزیع کننده اید، جشنواره اسباب بازی برای همه فعالان این حوزه جا داره. اما یه اتفاق خوبی که افتاده اینه که نزدیک جشنواره که شده، چند تا از شرکت‌ها تصمیم گرفتن که بازی بدن بیرون و خبرهای بازیهایی که قرار توی دی ماه منتشر بشه کم کم داره بیرون میاد و این خیلی خوبه. اما قبل از اینکه از خبرهای بازیهایی که قرار بیرون بیاد بهتون بگم، بذارید خبر یه بازیی که بیرون اومد ولی زیر خبرهای دیگه و قطعی اینترنت گم شد بگم. ددان، سومین بازی گروه با همزی، جمعه 24 آبان رونمایی شد. من تو مراسم رونمایی بودم و یه گزارشم تهیه کرده بودم، ولی خب الان دیگه خیلی ازش گذشته و شاید لطف اون موقع رو نداشته باشه. بازی ددان یه اقتباسی از بازی اینسایدره، یه تم خیلی ایرانی داره، خیلی خوشگله، احتمالاً بعدتر بیشتر راجبش حرف میزنم. فارسی سازی و برگردان و طراحی فضای فارسی شده بازی با بچه های تیم باهمزی بوده و آرت بازی، طراحی شخصیت‌ها و گرافیکش رو امین انصاری دوست خیلی خوب من انجام داده. بازی به شدت زیباست، چشم نواز و چشمگیره. یعنی وقتی که بازی رو باز می‌کنی جعبش رو، همه دوست دارن که ببینن اوه چه چیز جالبی. از نظر طراحی بازی ترکیبی از 20 سوالی و نقش مخفیه. من خودم بازی رو خیلی دوست دارم، خیلی سبکه، خیلی دوره همیه، از 4 تا 8 نفر میشه بازی کرد، کاش میشد بیشتر بازی کرد، ولی خب همینم خیلی خوبه، خیلی گیراست، واقعا لذت بخشه. اگه بخوام بازی رو توصیف کنم باید اینجوری بگم، اگه اسپای فال رو بلدید این برعکسشه. در واقع تو بازی اسپای فال، یه بازی نقش مخفی ساده دیگه مثل همین بازیه، همه آگاهن، یک نفر ناآگاهه و ما انقدر با هم صحبت میکنیم تا بفهمیم کی بلد نیست قضیه چیه. تو این بازی برعکسه، در واقع همه ما ناآگاهایی هستیم که داریم سعی میکنیم که به جواب اون 20 سوالی برسیم، ولی یه نفر این وسط آگاهه و سوالایی که میپرسه میشه حد زد که میدونه که ما قراره که به چه کلمه دست پیدا کنیم. بازی جالبیه، ماکسیموم از نظر قانونی هر راندش ممکنه 6 دقیقه طول بکشه، ولی هر راندش معمولا روی 3-4 دقیقه جمع میشه. از این بازیاست که هی بازی کنیم، دوباره بازی کنیم، دوباره بازی کنیم. من خودم خیلی دوست داشتم، دفعه اولی که بازی کردم شاید 5 دست 6 دست بازی کردیم، دفعه دومی که بازی کردیم بیشتر از 10 دست بازی کردیم. به نظرم تو همه تعداد بازیکن‌ها جذابه، ولی خب مثلا 6 به بالاش یه حال بهتری داره. بازی ددان از گروه باهمزی، پیشنهاد میکنم که ببینیدش و 24 آبان رونمایی شد. بازیایی که قرار بیان و هنوز منتشر نشدن، یکیش بازی گاراژ هست از گروه بابورکا. گاراژ، آره اسمش گاراژ هست، از گروه بابورکا که در واقع بازی فورسیل رو برگردان و ترجمه کردن. بازی فورسیل یه بازی در مورد خرید و فروش، دو تا فاز اصلی داره. تو فاز اول یه سری املاکی رو می‌خرید، تو فاز دوم املاک رو می‌فروشید. هر کی آخر بازی بیشتر پول داشته باشه برنده است. یعنی خیلی بازی اقتصادی و شیرین و چونه زدنیه. بچه های تیم بابورکا اومدن و تمش رو از خرید و فروش ملک به خرید و فروش ماشین تغییر دادن. خیلی بازی خوشگل و جمع و جوریه. آرت خیلی خوشگل و گرافیک خیلی تمیزش رو عباس امیر آبادی زده. عباس امیر آبادی طراح شخصیت های گوهرنشانه، اگه که دارید اون بازی رو و میشناسید. بازی قشنگیه، بازی خوشگلیه. من هنوز از نزدیک ندیدمش، ولی نقاشی ها و تصویرسازی هاش رو خیلی دوست دارم. خود فورسیل هم خیلی دوست دارم. بازی سریعیه، اقتصادیه، محاسبه‌گریه و خیلی خوبه دیگه. من خیلی خوش میگذره توش، اینجوری بهتون بگم، شاید بهتر باشه. و قراره که بیرون بیاد، امیدواریم که تو جشنواره رونمایی بشه. بازی گاراژ از گروه بابورکا. بازی بعدی که من خودم خیلی براش هیجان زده هستم و میدونم که خیلی های دیگه هم براش هیجان زده هستن، در واقع اکسپنشن یا بسته افزونه بازی شب مافیاست، اکسپنشن سیاه که دور همیه جواهری قرار منتشرش بکنه. اینم احتمالا تا آخر مثلا دی ماه منتشر بشه، امیدواریم زودتر منتشر بشه. شامل 8 تا کاراکتر جدیده و 4 تا کارت آخر بازی جدید. اگه نمیدونید شب مافیا چیه، خیلی ساده بهتون بگم، شب مافیا یک ورژن پیچیده تر و جذابتر صد البته از بازی مافیای معمولیه که با کاغذ و پاسور و اینا بازی میکردیم، ولی فکر نکنم کسی باشه که نشناسه این بازی رو. تو این اکسپنشن قراره که 8 شخصیت جدید وجود داشته باشن و 4 تا کارت پایان بازی. این شخصیت های جدید در واقع شخصیت هایی هن که توی مسابقه طراحی شخصیت شرکت دورهمی برنده شدن و طراح هر کدوم از شخصیت ها کس دیگری بوده، البته توسط شرکت دورهمی جواهری سنباده خوردن و بهینه شدن. آرت و تصویرسازیش رو کماکان شهاب ثروتی عزیز که همه کارت های شب مافیا رو تصویرسازی کرده و به خوبی از پس این کار بر اومده انجام داده. یکی دوتا از تصویراش توی تیزرهایی که این ور اومده بود و خیلی زیباست و منتظرش باشید. یه نکته محیط زیستی مثبت در این بازی هست که من خیلی دوست داشتم و اون اینه که چون که بسته افزونه بازی هست و قراره که بره تو جعبه بازی اصلی و کلن 8 تا کارته دیگه، برای جعبش کاغذ و پلاستیک هزینه نکردن، جعبه بزرگ و گنده‌ای درست نکردن، توی پاکت خیلی کوچیک همه کارت‌ها رو قرار دادن و وقتی شما می‌خرید پاکت رو باز می‌کنید، کارت‌ها رو می‌ذارید تو بسته بازی اصلیتون و تمام. دیگه نیازی به جعبه و هزینه اضافه و به هم زدن محیط زیست نیست. بازی دیگه ای که قرار بیرون بیاد و الان تو مرحله مثلا حالا پیش فروش یا پیش تولیدشه، یه بازیه که ایرانی نشده، یه بازیه که خود بازی خارجی رو برداشتیم و چاپ کردیم تو ایران. اینم یه اتفاقیه که خب رایجه، ولی این بازی رو من خودم بازیشو خیلی دوست دارم و البته کسی که داره این کارو میکنه به نظرم آدمیه که براش کیفیت خیلی مهمه. امیدوارم که چیز خوبی از آب در اومده باشه. هنوز فیزیکی بازی به دستم نرسیده ولی عکسای خوبی ازش دیدم و صحبتایی که کردم با تولید کننده و متریالی که استفاده کرده بود خیلی چیزای خوبی بودن. بازی دو نفره هانامی کوچی که خیلی بازی خوب و جایزه گرفته، یه بازی دو نفر است. یکی از مکانیزمایی که تو این بازی وجود داره مکانیزم آی پی کیو چوزه. حالا مکانیزمای دیگه ای هم داره مثل هند منیجمنت و کارت درافتینگ و اینا، اما این مکانیزم آی پی کیو چوز اینجوریه که من دو تا کارت رو انتخاب میکنم، حریفم یکیشو برای خودش برمیداره و اون یکی رو به من میده. حالا این میتونه اینجوری انتخاب کنه که من کارتی که اون میخواد رو بهش میدم ولی اون باید کارتی که من میخوام به من بده، یا بگه آهان نه من تو رو اذیت میکنم، اون کارتی که تو میخوای رو برمیدارم و تو بمونی با این کارتی که به دردت نمیخوره. یه مکانیزم جالبیه، هم موقع انتخاب کردن این که کدوم دوتا کارت رو به حریفم ارائه کنم که برای جفتمون بهتر باشه، هم موقع انتخاب این که حالا حریف من میخواد که من این کارتی که لازم دارم رو بردارم که خودش اون کارت به دستش برسه، حالا من میتونم نذارم این اتفاق بیفته. مکانیزم جالبیه، بازی قشنگیه. از نظر داستانی بازی هم داستان بازی تو ژاپن میگذره. هدف ما بازیکن‌ها اینه که توجه یک سری از این گیشاها رو به خودمون جلب بکنیم. گیشاها هم اگه با فرهنگ ژاپن آشنا باشید میدونید چیه، اگر هم آشنا نیستید بدونید که در واقع خانم‌های هنرمندی هستند که کارهای مختلفی برای سرگرم کردن آدم‌ها انجام میدن. یه سری هنرمندای در واقع خیابونی یا غیر خیابونی، نوازنده‌اند، تئاتر اجرا می‌کنن و کارهای دیگه. و برنده بازی کسی که بتونه توجه گیشه‌های بیشتری رو به خودش جلب کنه با ارائه دادن کارت‌هایی که تو دستش هست. بازی قشنگیه. خود بازی رو من بازی کردم، خیلی دوست داشتم. کیفیت ساخت این نسخه ایرانیش احتمالاً خیلی خوبه. بازی هانامی کوجی رو بچه‌های گروه دیورژن گیمز دارن تولید می‌کنن. اینم از بازی‌هایی که قراره بیاد تو این هفته. دیگه اخبار خاصی تو دست من نیست که براتون مهم باشه. میریم برای ادامه بازی. داستان این قسمت از این قراره که خب بازار تولید بازی رومیزی تو ایران داغه و تقریبا هر ماه چند تا بازی بیرون میاد. شرکت‌های مختلف مدل‌های مختلفی از بازی رو تولید میکنن. بعضی از شرکت‌ها بازی رو طراحی میکنن، تولید میکنن. بعضیا برگردان میکنن، تم رو عوض میکنن، فضا رو کامل عوض میکنن با آرت جدیدی بازی رو تولید میکنن. بعضیا فقط همون بازی رو فارسی میکنن، کارت ها، نوشته ها و دفترچه رو و تولید میکنن. بعضیا نه، حتی دفترچه رو فقط فارسی میکنن، همون آرت و همون زبان رو استفاده میکنن. بعضیا حتی دفترچه رو فارسی نمیکنن، صرفا تولید میکنن چون تولیدش از وارداتش ارزون تره. و مدل های مختلفی وجود داره برای تولید یک بازی و هر ماه داره چند تا از هر کدوم از این مدل ها تولید میشه. بازی‌های طراحی شده کمترن، بازی‌هایی که تمشون تغییر داده شده بیشترن و از همه بیشتر بازی‌هایی هن که کپی میشن، اسکن میشن در واقع. یعنی ما یه بسته بازی رو می‌خریم، همونو کپی می‌کنیم، تولید می‌کنیم و دفترچه فارسی. این خیلی خوبه، بازار در حال گسترش، عنوان‌های بیشتری در جلوی مخاطب وجود داره و فروشگاه‌هایی هستن که دیگه عملاً یک طرفشون رو اختصاص دادن به بازی‌های رومیزی. عنوان‌ها زیاده، خیلی خوبه، فضا باز شده. اما یه معایبی هم داره. یکی از معایبی که داره تو این دو ماه گذشته اتفاق افتاد و گریبانگیر بازار شد. سه تا شرکت تولیدی یک بازی رو کپی کردن. در واقع اتفاقی که افتاد این بود که چون که نظارتی وجود نداره، چون که هماهنگی تو نهاد تولید کننده ها خیلی وجود نداره و هیچ کس نمیدونه که اون یکی کمپانی داره چی کار میکنه، و اگه همینجوری تو این گپ و گفتای همکاری و رفاقتی به هم دیگه نگیم که داریم چیکار میکنیم، ممکنه که یه اتفاق مثل اتفاقی که ماه گذشته افتاد بیفته. اتفاقی که تو ماه گذشته افتاد این بود که بازی Exploding Kitten، یه بازی خیلی پرفروش خارجی که یکی از بهترین پروژه های توی کیک‌استارتر بوده و خیلی بازی خوبی بوده، توسط دو سه تا شرکت مختلف به انحاء مختلفی تولید شد. یکی از شرکت‌ها تم بازی رو فارسی کرد، تصویرسازی‌ها رو عوض کرد، دو سه تا از گروه‌های دیگه همینجوری فقط بازی رو ترجمه کردن، یکی از گروه‌ها همونجوری انگلیسیش رو کپی کرد با دفترچه راهنمای فارسی و و و و ما یهو دیدیم که تو بازار 4 مدل از یک بازی تولید شده. خب این تداخل ضرر دیگه، ضرر برای همون تولید کننده، ضرر برای مخاطبی که گیج میشه، ضرر برای اون سرمایه‌ای که میتونست بازی دیگه‌ای بشه. و خب راهکار قانونی، سازوکار قانونی خیلی نداره. در واقع از نظر کپی رایت همه اون شرکت‌هایی که این بازی رو تولید کرده بودن کپی رایتش رعایت نکرده بودن و از شرکت ناشر اجازه‌ای برای تولید نداشتن. از نظر سازوکار نهادی داخلی هم هیچ نهاد نظارتی خاصی نیست که بگه آقا این کارو نکن، یه نفر دیگه کرده، یا اصلا تو حق داری یا حق نداری که این کارو بکنی. و خب این یه ذره بازار رو آشفته کرده. بحثای کپی رایتی و حقوقی زیادی داره، اینکه آیا درست ما یه محصول خارجی رو برمی‌داریم بدون اجازه ناشرش تولید می‌کنیم؟ حالا اصلا خب ما می‌کنیم، اونا هم ما رو تحریم کردن، این به اون در، این آیا دور زدن تحریم هاست، رعایت نکردن کپی رایت، اصلا ما تو ایران کپی رایت داریم یا نداریم؟ راجع به همه اینها خب خیلی بحث شد توی جاهای مختلف، تو بازار، توی جامعه بازی‌های رومیزی. اما یه اتفاق دیگه‌ای که افتاد و به نظرم از این اولی یکم غمگین‌کننده‌تر بود این بود که چند تا بازی با عنوان بازی مافیا تولید شد و بازی طراحی شده شرکت دور همی جواهری رو در واقع به حاشیه روند. از این جهت که بازی هایی که کپی میشن خب قیمت کمتری دارن، چون فقط پول تولید رو دارن، پول طراحی اصلا ندارن و متریال و چیزهای دیگه شون متفاوت. به خاطر اینکه بازار یکم شلم شوربایی شده بود و اینها، من تصمیم گرفتم که این قسمت در مورد این قضیه صحبت بکنیم و رفتم سراغ یکی از تولید کننده هایی که خودش درگیر این ماجرا شده بود. توی این قسمت با آقای اشکان جواهری صحبت میکنم. آقای اشکان جواهری مدیر عامل شرکت دورهمی گیمز که بازی شب مافیا رو دارن، بازی اس فامیل بازی رو دارن و اکسپنشن های مختلف و البته چند تا بازی هم تو راه دارن. خیلی در این مورد باهاشون صحبت کردم. حالا یه گپ و گفت مفصلی زدیم در مورد اینکه چه کار کردن و چه کار دارن میکنن و اسن رفته بودن، جزو معدود تولید کننده هایی بودن که خودشون تونسته بودن برن اسن و کار به نمایندشون نرسیده بود و ویزا اذیتشون نکرده بود، واقعا مرگ بر سفارت آلمان. ولی خب مبتلا به این قضیه کپی بودن و به عنوان یه صاحب نظر من باهاشون مصاحبه کردم. یه صحبت شیرینی شد، صحبت گل انداخت و راجع به چیزای دیگه هم صحبت کردیم. جالبه که بشنویم نظریه تولید کننده رو درباره این قضیه. شاید به عنوان مخاطب من ترجیح بدم که یه بازی ایرانی بخرم که ارزون‌تر باشه، که بتونم با همون پولی که میخوام یه بازی خارجی بخرم که حالا با این اوضاع قیمت دلار رو درهم هر روز هم داره گرون‌تر میشه، خب چرا ایرانیشو نخرم وقتی من میتونم به جای 7 واندرز مثلا 800 تومانی 900 تومانی 7 واندرز 200 تومانی بخرم؟ خب بهتره دیگه. شاید از نظر مخاطب اینجوری باشه، ولی از نظر یه تولید کننده دغدغه‌مند این حوزه ببینیم نظر چیه. این مصاحبه که قرار بشنوید روز 18 آذر ماه ضبط کردیم و از نظر تاریخی اگه ارجاع میدیم به 2 هفته بعد و 1 هفته قبل و اینا، مبدا زمانتون 18 آذر باشه و من دیگه توضیح اضافه نمیدم. اگر که جایی توی مصاحبه دیدم که اتفاقی افتاد و کج فهمیه، یهو مثل پرانتز میام وسط و یه چیزی میگم. همین، بریم و صحبت‌های آقای جواهری رو بشنویم. من بعد از مصاحبه دوباره برمیگردم و یه سری صحبت‌ها دارم. 1 2 3 سلام، اینجا بازیگوشه. من امروز کنار آقای جواهری نشستم، اشکان جواهری. خودتون بگید. من الان نمی‌تونم سمتتون رو بگم، رئیس، مدیر عامل یا چی؟
آره، مدیر عامل و طراح بازیای دورهمی. البته فعلا طراح بازی دورهمی، ان شاءالله در آینده به طراحمون اضافه میشه.
آها، چه خبر خوبی. یه ذره از سابقه کارتون تو دورهمی برای کسایی که احتمالاً نمیشناسن صحبت کنید. البته همه میشناسن با بازی شب مافیا، همه شما رو احتمالاً میشناسن حتی اگه ندونن که پشت سر این بازی کی بوده، ولی یه ذره برامون بیشتر بگید از کارهایی که توی دور هم گیمز میشه.
خب ما فعالیتمون رو تقریبا 3 سال خورده پیش شروع کردیم فکر کنم، آره، و البته خب بازیامون رو قبلش طراحی کرده بودیم، ثبت کرده بودیم، منتها 2-3 تا اتفاق افتاد که باعث شد من یه مقدار دیرتر کار شروع کنم، عمل زانو، ازدواج و سربازی و یه مثلث خیلی آره سنگینی بود، ولی خب یه وقتی فارغ شدم و اینا شروع کردیم به کار. خیلی سخت بود چون به هر حال اولین بازیمون بازی بود که همه داشتن با کاغذ و اینا انجام میدادن و یه چالشی بود که خب خدا رو شکر تونستیم که بازی رو جا بندازیم.
خیلی هم عالیه. من فکر نمی کنم الان هر شب تقریبا بیشتر از 100 نفر تو تهران دارن شب مافیا بازی میکنن، این چه حسیه برای شما که خودتون این اثر رو
خلق؟ خیلی باحاله چون وقتی شما مثلا اسباب شادی یه دیلی رو فراهم بکنین، چه کودک باشه چه جوان و جوان، میانسال سنبالا، یه لذتی داره. البته خب فکر نکنم همه طوری کنند و این طوری باشن، ولی خب این جزء لذت های یعنی از لذت مالیش خیلی بیشتره. یعنی اگه این اتفاق نیفته و باشون در ارتباط نباشم، نبینم یا مثلا نرم بازی کنم و اینا، یه قسمت مهمی یه حال بزرگی از این داستان رو از دست میدم و یعنی به عشق همین زندم دیگه. یعنی الان فعلا کارم همینه.
انشالله که همیشه زنده باشید و انشالله بازیای بیشتر و خیلی بهتر. یکم بیشتر در مورد مافیا برامون صحبت میکنید، اینکه یه اکسپنشن جدیدی ازش تو راه، کلی طرفدار داره، کلی منتقد داره، جمع‌بندی هایی که شما از نظرات میگیرید چجوریه؟
اکسپنشن سیاهه که فکر کنم 2 هفته دیگه بیاد بیرون، آخر ماه بیاد و فرق داره با اون اکسپنشن قبلی ها، چون اون اکسپنشن قبلی اکسپنشن تاریک بود، این سیاه توی پک پلاستیکی خواهد بود که میتونیم بازش کنیم و راهنماش رو دانلود کنیم با اسکن کردن، بعد اضافه کنیم به بسته اصلیتون. تصویر سازیاش خیلی با حال این دفعه و یه حالا هوای جدیدی به بازی اضافه میکنم. مطمئنم که بیاد بیرون کسایی که شای مافیا بازن خیلی خوششون میاد.
ما هم مثل همه مافیا بازن منتظرش هستیم. چه خبر از اسن؟ چند وقت پیش نمایشگاه اسن بود، شما هم حضور فعال داشتین، اوضاع چطوره؟
خوب بود، خیلی سخت بود، خیلی چالشی بود، پر از حوادث و اتفاقات خوب و بد، ولی در کل خیلی مثبت بود و به نظرم قدم خیلی خوبی بود که ما و شرکت کننده ایگه که قرفه داشتن از ایران برداشتیم و به نفع همه اون خواهد بود، چون استقبالی که از بازی ما شد و از کار ما شد باعث میشه که کسایی که از الان به بعد بخوان توی بازار بین المللی کار بکنن یا سال بعد توی نمایشگاه اسن حضور داشته باشن کارشون راحت تر باشه و چند قدم جلوتر باشن. همچنین من چند بار گفته بودم پرچم ایران بالا رفت، خب اونجا پرچم ایران رو واقعا بالا برده بودم، ولی خب منظور واقعی من این بود که پرچم ایران از نظر اون کاری که انجام داده بودیم و ارائه داده بودیم بود، چون بعضی دوستان گفته بودن خب هر کسی رفته بود اونجا خب پرچم میرفت بالا. نه، استقبال اونا از ما به خاطر ایرانی بودنمون نبود، به خاطر بازی ها و طراحی های ما بود که خوششون اومده بود، کیفیت کارمون بود. بله براشون جالب بود که از ایران برای اولین بار داریم میاییم و اینا، اون بحث شداست، ولی خب همه ما میدونیم که اکثر شرکت ها با شرکت ایرانی نمیتونن کار کنن، پس تمایل اونها با کارای ما به خاطر خود طراحی بازی بود که هر کدوم به نوعی منحصر به فرد بودن و جذابیت های بالایی داشتن. امیدوارم سال بعد شرکت کننده های بیشتری بازی بیارن، ولی خب اینطوری هم نشه که هر کسی بیاد سال بعد حالا گروهی با هم دیگه یا یکی نماینده بشه و هر نوع بازی که فکر میکنن طراحی شده رو بفرستن. من این مثال خیلی خوب بزنم توی اسن، خب ما اسفامیل بازی و شای مافیا رو داشتیم، در کنارش دخان بود و آخرین ایستگاه. دو تا بازی اول اقتباسیه، همه هم میدونیم که اقتباسیه، ولی خب حالا یه تغییراتی توش شدن، ولی خب در نهایت اقتباسیه. اما آخرین ایستگاه و دخان کاملا 100% طراحی خودم و روی این دو تا مانور دادم. یعنی من توی ویکشین بازیامون توی قرفه اسامی به نام نیم ایت و شای مافیا به نام مافیاز نایت به همراه اکسپنشن و همه چی ترجمه شده بود، ولی فقط اونجا گوشه بودیم و اصلا صحبتی در موردش نمی‌کردیم مگر اینکه یه نفر سوالی کنه ما جواب بدیم. ولی خب دخان و خنگیسو بود که همه تبلیغاتمون و پوسترامون و نمیدونم سلشیت هامون و همه در مورد این بازی ها بود و این بازی ها رو برده بودیم برای فروش. از اون دوتا بازی دو سه تا آورده بودیم فقط، ولی اینا رو هر کدوم 36 تا آورده بودیم و آره که هر بازی رو نباید شما ببرین با خودتون. شای مافیا خب خیلی بازی باحالیه، ولی چون اقتباسیه برای خارجی ها خیلی جذاب نیست. اونا خیلی بازی اقتباسی دارن و قبل از اینکه ما دست روی مافیا بذاریم خودشون به شکل‌های مختلف دست روی مافیا گذاشتن، هم مافیا هم ورولف هم نوعی مختلف دیگه. هرچند من ادعا میکنم که بازی من توی بازی چیز مافیا باحاله، ولی خب در نهایت دخان آخرین ایستگاه نمیشن چون بازیه که 100% طراحی شده و روش وقت گذاشته شده. من ماکت آخرین ایستگاه رو پارسال که به عنوان بازدید کننده رفته بودم اسن برده بودم به خودم، پارسال پلی تست آخرین ایستگاه انجام میشد و این وقت گذاشتنه باعث شد که یه بازی پخته و کامل بدم بهشون که هر کسی نگاه میکرد هم از آرت بازی هم از گیم پلی بازی و هم از کیفیت بازی تعریف میکردن. و همین خاطر من به همه توصیه میکنم که اگر میخواییم به این اسن سال بعد یا اگر از الان تو فکرتونه که این کارو بکنید خیلی حساب شده و منظم و دقیق این کارو بکنید، چون خیلی مهمه که این گامی که ما برداشتیم رو به جلو بریم نه اینکه رو به عقب بیایم.
چقدر عالی. پیشنهادی هم داشتید برای بازیاتون از شرکت های دیگه یا فقط برشون جذاب بود؟
نه آره پیشنهاد داشتیم، هم برای پخش توی کشور خارجی هم برای ناشرهای مختلف که لایسنس بازی رو بگیرن و فعلا منتظرشونیم. از اینجور که آقای برونو فیلوسی گفته بود یه شفمایی باید صبر کنیم تا بگن، چون اینقدر بازی براشون میاد و اینقدر خودشون مشغله دارن که من درکشون میکنم که طول بکشه تا بگن. به همین خاطر منتظریم تا خبری بیاد، اگر هم خبری نشد که خودمون آستین بالا میزنیم و خودمون اقدام به تولید میکنیم و نشر بازی. من این نکته ای هم بگم که فکر کنم مهم باشه، قبل از اسن یه اتفاقات افتاد برای دوستان همکارمون که خیلی ناراحت کننده بود و کلی زحمت کشیدیم و فکر کردیم و وقت گذاشتیم که چیکار کنیم و نمیدونم برنامه‌ریزی کنیم برای قرفه گرفتن و برای سفر به آلمان و اینا، ولی خب متاسفانه ویزا بهشون داده نشد و خب ما دوست داشتیم که همه با هم باشیم. هرچند دوستان نمایندگانی در آلمان داشتن که زحمت کشیدن و تونستن که کار خوب انجام بدن، اما خب یه صحبت های توی ایران شد و خب من حق میدم به همشون و خب این یه چیزیه که چون ما میدونیم که هدف از رفتن ما همه کار فرهنگی بوده و کار بازی بوده، از طرف خودمون اوکیه، ولی من چون اونجا با خیلی صحبت کردم میخوام از نقطه نظر اونا و آلمانی ها بهتون بگم که متاسفانه توی این چند سال اخیر خیلی از ایرونی ها با سوء استفاده از این نمایشگاه های مختلف، فستیوال های مختلف، جشنواره های مختلف، این چیزایی که برگزار میشه، گرد همایی و اینا، ویزا میگرفتن و به طرفه میرفتن و بر نمیگشتن و این یه ترفند حساب میشده. یعنی مثل اینکه ظاهراً خیلی مود بوده که کسایی که میخواستن برن از ایران از این ترفند استفاده میشده. کما اینکه یکی از آشناهامون هم میخواست این کارو بکنه، بهش گفتن که آره نمایشگاه اینا فلانه توی آلمان، صنایع دستی، شما رو به عنوان یکی از اعضای شرکت فلان بعد رفتی اونجا دیگه با خودت. و انقدر این اتفاق افتاده، به اضافه این که احتمالاً خب اونا کوپ کردن دیگه، یهو دیدن تو یه سال 5 تا شرکت ایرانی، یهو اصلا تو کل منا هیچ شرکتی نیومده، بعد یهو از ایران 5 تا شرکت بیاد، می‌دونیم دو تا قرفه بگیرن، خب این چیز عجیبی بود براشون. این دو تا رو با هم ترکیب بکنی شاید باعث شد که یه مقدار
بترسن.
ولی فکر کنم با اتفاقات خوبی که توی نمایشگاه امسال افتاد، با اون پنلی که داشتیم و یه ساعت کامل شسته رفته بازار ایران و فرهنگ بازی و علاقه مردم به بازی رو توضیح داریم و اینا، فکر کنم سال بعد یه مشکل رو نداشته باشیم.
خیلی خوبه اگه هر قدمی به سمت این بره که واقعا دیگه از ما نترسن، خیلی خوبه.
آره، جایی که تونستیم سعی کردیم این کار رو بکنیم.
و این ویزا ندادنه یه جورایی کار شما رو هم سخت کرد دیگه، یه نفره باره چند نفر رو به دوش کشیدن و اینا.
خیلی سخت کرد، مخصوصا توی 3 روز قبل از اینکه نمایش رو شروع بشه، چون یه قرفه خالی رو من تحویل دادن که میز و صندلی و بعد نمیدونم لامپ و پوستر و نمیدونم این سیمکشی و نمیدونم، بعد خب ما هم آشنا نبودیم با اون وضعیت، من و همسر من فقط بودیم و اشون بروش که درگیر پی دوسلدورف بود و هی میرفت میامد که چون بازیشون اونا با فرت برده بودن، به مسائلی پیش اومده بود که 2 روز کامل من فکرم 7-8 بار از دوسلدورف اومد اسن، از اسن رفت دوسلدورف و اشون که نتونست بیاد تا قبل از نمایش، فقط روز آخر رو رسید بیاد و بقیه هم که خب قرفه خودشون بود، خیلی سخت بود که تنها این کار رو بکنیم. حتی ما مجبور شدیم که یه آلمانی رو استخدام بکنیم که 4 روز برای ما کار بکنه، که خیلی هم هزینهش بالا بود ولی خب مجبور بودیم چون انقدر قرار داشتیم و فلان بود و این اتفاقات هم افتاده بود. واقعا اگه نمی کردیم این کار رو کم می آوردیم و خوب شد این کار رو کردیم.
خدا قوت اساسی بهتون میگم.
ممنون.
یه ذره بحث رو از اسم بیاریم داخل کشور. سوالی که چند وقت ذهن من رو درگیر کرده اینه که خیلی راحت تو ایران بازی ها رو کپی میکنن، یعنی انگار که کپی رایت اصلا برامون مهم نیست، همونجور که تو صنعت نشر و صنعت سینما مون هم مهم نبوده، توی بازی سازی هم انگار اینجوری شده. همین شب مافیای شما رو من چند تا نسخه کپی شده ازش دیدم. به نظرتون شرکتایی که این کار میکنن یا چاپچیایی که در واقع شرکت نیستن ولی فقط بلدن که یه بازی رو اسکن بکنن و پرینت بکنن، چه ضرری میزنن؟ اصلا شما چه دفاعی در مقابلش دارید؟
توی همین 3 ثانیه‌ای که این سوال رو کردین، من به همه میگم که 2 تا بازی جدید وارد بازار شد، 2 تا بازی در حال چاپ الان به صورت زیرزمینی. آره روشش خیلی زیاده. من یادمه که 3 سال پیش شما وقتی اسم یه برند رو میگفتی، حتی من اینطوری هم، حالا هرچند روی اسم ها یه مقدار ضعیفم، ولی اسم یه برندی گفته میشد خب همه میشونیم، میدونستیم که آقا فلان برنده. و یه الان اینقدر برند زیاد شده که وقتی میگن چشی گیمز و فلان فلان، اصلا ما نمیدونیم که این چیه، اینقدر اسم ها شبیه هم شده و اینقدر تعداد زیاد شده که با یه ا او نمیدونم 2 تا حرفیم و اونور یه برند جدید میشه. و نهی ما فقط توی بازی هم میستیم کپی میکنیم، اسم هم داریم کپی میکنیم، یعنی خلاقیت توی این هم نداریم که حتی اسم جدید برای خودمون انتخاب کنیم. ولی یه موزلیه که هر چقدر به جلوتر بدتر میشه و در نهایت یه جنگی میشه بین کپی کارای رسمی و کپی کارای زیرزمینی. اونایی که دارن کار خودشون درست انجام میدن و اصولی میگن جلو، فکر نکنم خیلی دودش بره تو چشمشون، ولی اون کپی کارا یه جنگ
اساسی
خواهند داشت.
راه درستش چیه؟ یعنی لایسنس و من تولید کننده ای که حالا چاپخونه دارم یا هر کسی، از طراح بگیرم، از شرکت بگیرم، لایسنس نگیرم؟ چون که ایران که تحریمه، اون که با من کار نمیکنه. به نظر شما راه درستش چیه؟ این راههای غلطی که میرن از کجا پیش میاد؟ چه جوری تولید میشه اصلا؟
عرضم بزرگتون که قابل درکه که توی ایران به خاطر مسائل بین‌المللی و تحریم ها و اینا، خب شرط اقتصادی متفاوته و ورود بازی ها خب با شرط سختیه و خیلی راحت نیست کانالاش که وارد کشور بشه، دسترسی راحت نیست و خب این که یعنی این عقیده یا این تئوری که شما مثلا به جای اینکه یه بازی 1,000,000 تومانی خارجی رو بخری، به 5 تا بازی ایرانی کپی شده از اون بازی خارجی یا بازی مشابهش رو بخری، کدوم بهتره؟ خب با این فضایی که تحریم است و اینا، خب از یه نظریه قابل درکه، ولی خب توجیه نمی‌کنه. من همیشه مثال میزنم که مگه نتونم خرج زن و بچه‌هام بدم برم دزدی کنم، این دزدی رو کارمو توجیه نمی‌کنه. و ولی ما الان داریم این کارو میکنیم توی ایران، به جای اینکه به فکر راه حل باشیم و ببینیم که خیلی خوب، حداقل اگه داریم این کارو میکنیم با یه اصولی این کارو بکنیم، کنترل شده این کارو بکنیم، چون اگه کنترل شده این کارو نکنیم یه بادکنکی میشه که یه بزرگ میشه میترکه. اینو آقای رادین جی اسمیت به من توی اسن گفت که شما مثل کره جنوبی نشین. حتی من خیلی خب اطلاعات هم مثل بعضی دوستان نیست در این زمینه، اونا شاید بهتر منظورشون رو بفهم، ولی گفتی مثل کره جنوبی نشین که مثل بادکنک گنده شدن الان ترکیدن و بازیشون طوری شده که دیگه نمیتونن جمعش کنن. من خیلی تو بطن ماجرا نیستم، ولی گفت که شما اینجوری نشین. با چیزی که براش تعریف کرده بودم به نظرم حرف خیلی جالبی زد، حالا مثال کره جنوبیشون نمیدونم، ولی کلن این بادکنکه هی داره بزرگتر میشه و خب به هر حال یه جایی میشه که میترکه و بد میشه.
امیدواریم که اون سمتی نریم، چون که الان دیگه وضعیت شبیه چینه، یعنی هر بازی میاد کپی میشه سریع، حتی دو تا کپی بدون لایسنس و شبیه هم از یک بازی وجود داره که دو تا گروه تولیدش کردن و اصلا
خب رحم نمی‌کنن به هم دیگه.
واقعا همینطوره،
یه رحمیه که به هم دیگه نمی‌کنن و به نظر من هیچ کس روی بازی خارجی حق مالکیت نداره. شما اگه کپی میکنی باید بترسی از یه روزی، چون یه روزی میاد که یه نفر دیگه اون بازی رو کپی میکنه، حالا یا همون رو میزنه یا ورژن ایرانیش رو میزنه میکنه.
متاسفانه. به نظرتون چه نهادی باید نظارت کنه؟ چون الان ما انجمن تولید کنندگان داریم که چند وقتی راه افتاده، کانون پرورشی یه زمانی خیلی توی قضیه اسباب بازی و بازی رو میزی تلاش میکرد، ولی هیچ کدومشون کاری از پیش نمیبرن انگار. چه نهادی باید بیاد و این قضیه رو مدیریت کنه؟ اصلا نهادی میبینید شما یا نه؟
والا ترجیح میدم که جوابمو اینطوری بگم که خیلی اطلاعات ندارم و نمیتونم در این مورد صحبت کنم.
اوکی، مرسی. راهکارتون چیه؟ یعنی شما خودتون به عنوان شرکت دورهم گیمز تو این بازاری که توسط کپی هی متلاطم میشه، شما چیکار میکنید که این دود تو چشتون نمیره؟
بازیای خودمون رو میزنیم که کسی نتونه کپی کنه، چون بازیایی که توی ایران داره کپی میشه بازیایی که همه نمونه خارجی دارن، حالا یا همون دقیقاً آرت و همون تصویر سازی و همون فرمت خارجیش کپی میکنن یا ایرونیزش میکنن. حالا اگه یادتون نره در مورد ایرونیزم من یه صحبتی میخواستم بکنم، ولی خب اگه بازی خودشونو بزنن کسی نمیتونه بیاد سمت اون بازی ها، چون من میتونم الان بگم که آخرین ایسکا و شب مافیا و دخان و اینا مال دور همی طراحی من و همه میدونن. به همین خاطر کسی نمیاد توی ایران، نه ولی نمیتونه توی ایران بیاد اینو کپی بکنه. خب نظر اخلاقی، نظر عقلانی، چون چه کاریه مثلا جنگی مگه؟ خب این همه بازی هست فور فیز بکن. ولی بازی خارجی هم میتونه، چون مالکش یه جایی مثلا توی آلمان نشسته الان، توی امریکاست، توی ژاپنه، توی هر جاییه، صاحب نداره و میتونن بیان این بازی ها رو بذارن. به همین خاطر بهترین راه همیشه میگن پیشگیریه. یه بازی خود طراحی بکن، حتی اگه توی یه سال شما یه دونه بازی طراحی بکنی، حداقل اون یه عمر طولانی داره و هویت داره. تا اینکه شما بیای همجوری بازی خارجی بزنی، خب دست روی در بالای دست همیشه هست دیگه، یکی میاد کپی کاری تو رو بهتر از خودت انجام میده و ارزان‌تر از خودت انجام میده و علی میمونه و حوزش.
آره، در مورد همین کپی، من هفته پیش بازی اکسپلودینگ کیتن توی دو ماه گذشته سه تا شرکت که در واقع سه تا تولید کننده مختلف همون بازی رو اسکن کردن و پرینت کردن و یه شرکت دیگه ایرانیش کرده. این ایرانی کردن بازی‌های خارجی بدون لایسنس هم واقعا مثلا هیچ جوره برای من قابل درک نیست. شما فکر کنم با این قضیه یه ذره درگیر بودین، چون مثلا همین اکسپلودینگ کیتن یا هر بازی دیگه‌ای رو برمی‌دارن تم نجاری و بازار قدیمی و چند تا تم مشخصه، یا مثلا یا قاجاره یا مثلا هخامنشی روش می‌ذارن و میدن تو بازار. به نظرم این اصلا فرهنگ‌سازی نیست، برعکسشه. به نظرم نظر شما چه جوریه در این باره؟ چون تو بازی‌های شما هم این بحثا شده چند بار.
والا ایرونیزه کردن، من بازی مافیا رو ایرونیزه کردم، تبدیلش کردم شای مافیا. بعضی شخصیت ها ایرونی هن نگاه کنید تنشون رو، ولی خب بعضی از شخصیت ها نگاه کنید، حتی کلن شهر رو، اون دنیای شای مافیا یه دنیای ساختگی کاملا غیر واقعیه، ولی به هیچ زمان و لوکیشن خاصی هم بر نمیگرده، کاملا ساخته ذهنه. ولی شخصیتاش بعضیش ایرونیه، بعضیش هم نیست. ولی اینکه میگم بازی ایرونیزه شده، یعنی اینکه از اون قوانینی که توی همه بازی مشابه مافیا مثل ورولف و مافیا وندتا و نمیدونم سیلم و نمیدونم خود مافیا کلاسیک و همه اینا بوده، من اینو بسیار قوانین بهش اضافه کردم، یه تمی بهش اضافه کردم که تمش ایرونیه. شما بازی مافیا و ورولف و اینا درسته پتانسیل بازی تعداد بالا رو داره، ولی تو خارج خفن ترین جاها و مسابقات جهانیش هم که میبینی، من فکر نکنم بیشتر از 15-16 نفر توی هر میز باشن. اینجا اصلا 15-16 نفر یارو زنگ میزنه به میگه آقا کنسل ایونت، تعداد کافی نیست. اینجا 30-40 نفره بازی میکنن با اون حال و هوا و خلق و خوی ایرونی. پس اینکه ما میگیم بازی ما ایرونیزه کردیم، فقط این نیست که شما بیای ترجمه کنی، کلمات انگلیسی و فارسی بکنی، نمیدونم یه تم تاریخی ایرونی داشته باشه، این شو ایرانیزه. نه، این چی؟ این همون ترجمه است. شما تو کتابی شسته میگه آقا من کتاب فلانی ایرانیزه کردم، که میگه من کتاب فلانی رو ترجمه کردم، این هم میشه ترجمه یا برگردان. ایرانیزه کردن یه پله بالاتر از اینه، از ترجمه است به نظر من، که شما هم باید اون تم رو عوض بکنی، که تم لزومن نباید برای اینکه شما بازی ایرانیزه بشه مربوط به تاریخ ایران باشه یا لوکیشن توی ایران باشه. این همه طرح دنیا که بازی میسازن، یارو برزیلی بازی که میسازه در مورد شوالیه است، یارو ژاپنی بازی که میسازه در مورد چیزه قبیله‌های توی افریقاست، خب ربطی نداره. ایرانیزه یعنی که شما اون بازی رو تبدیلش میکنیم به یه بازی که بشه توی ایران بازیش کرد، یه فرقی بکنه با اون بازی قبلیه. حالا متاسفانه خیلی باب شده و به نظر خودشون هم کارشون قابل توجیهه که ما بیاییم بازی رو فلان بکنیم، یه ترجمه بکنیم، اینجوری بکنیم، این بازی دیگه شد ایرانی و اسمش رو گذاشتن ایرانیزه. بیانا کپیه هم منتها کپیه که به جای اینکه به نظر من طرف اگه بیاد همون بازی رو همون شکلی کپی کنه بهتره، مگه اینکه اون ایرانیزه ای که خودشون میگن و یه جوری انجام بدن که اون حال هوای اصل بازی بهتر بشه، که معمولا تو ایران اینطوری نمیشه، چون قرار نیست هر چیزی که به حال هوای ایرانی بیاد مثلا نمیدونم اوکی بشه. باید چند تا فاکتور با همدیگه تغییر کنه و بهتر بشه. یه چیزی کوچولو میگم که من بگم در مورد طراحی بازی اینه که توی بازی‌های که الان هست توی ایران چند تا اصطلاح هست. یکی اینکه میگن برگردان، که برگردان همون کپیه، منتها کپیه ترجمه شده است. شما یه موقع هست که میایی همون کتاب هری پاتر رو غیر قانونی توی ایران انگلیسی با همون جلد میزنید، یه موقع هست میایی همون هری پاتر رو با همون جلد ترجمه میکنی و میزنید، یا موقع هست میایی همون هری پاتر رو میکنی یا نمیدونم چی چی فلان شخصیت ایرانی درست میکنی باش، داستان رو کاملا از اون آکادمی شعبده بازی و جادو جنبل میبریش به یه چیز دیگه، اون هم یک چاپ میکنیم. هر ستاش در نهایت یکیه. بشین و بفرما و بتمکه، من بهتر اینجوری بگم. آره.
شما با عنوان یه طراح چجوری دوست دارید که باهاتون برخورد شه؟ یعنی این از طرف تولید کننده که مزاراتش رو صحبت کردیم، این که شما با یه طراح، اصلا من حس میکنم طراح رو تو ایران هنوز به رسمیت نمیشناسن، یعنی چون در کپی بازه، من به عنوان یه طراح بازی خودم بازیمو وقتی میبرم برای تولید کننده، حتی مثلا اگه بهش بگم آیه عدد کمی، حتی 1,500,000 تومان به من بده بابت این طراحی، واقعا برخوردی که با هم میکنه اینه که خب ببین دوست من، اون بازی خارجی رو میبینی روی میز من الان قرار داره، من میتونم اونو به رایگان کپی بکنم، چرا باید 500,000 تومان اضافه به تو بدم؟ یعنی این درکه وجود نداره که این طراح وقتی انرژی میذاره، زمان میذاره و یه چیز اورجینال طراحی میکنه، چه بهبودی توی این صنعت داره ایجاد میکنه. شما چون خودتون طراحین و بازی‌های خوبی هم طراحی کردید، به نظرتون راهکار درست شدن وضع طراحی تو ایران چیه؟
بازی اسامیل بازی، من اول یه چیزی تو پرانتز بگم در مورد بازی اسامیل بازی و شای مافیا، خب من پشت جعبه نوشتم که طراح بازی اشکان جواهریه، بازی اختباسیه ولی خب روش طراحی انجام دادم، روش فکر کردم، سناریو براش درست کردم، منظم کردم قوانین بازی رو، شخصیت برای خودم طراحی کردم، بالای 50% شخصیت ها طراحی خودمه و روی آرتش زحمت کشیدم، فکر کردم روش و بله خب این بازی رو من طراحی کردم، ولی نمیتونم بگم که این بازی 100% مال خودمه. اما مثلا اگه جعبه آخرین سوبیات بیوم یا دخان، شما روی جعبه هم میبینید که نوشتم اثری از اشکان جواهری، چون 100% مال خودمه. اینو من گفتم تو پرانتز بگم که گفتیم چون طراح هم، میخواستم بگم که فرق این دوتا بازی ها رو با هم دیگه بهتون بگم. من تنها حرفی که میتونم، یعنی خواسته ای که از همه دارم اینه که نه از طراح ها تعریف کنن، نه تمجید کنن، نه کاری بکنن، فقط تو سرشون نزن، حالشون رو نگیره. حداقل توی این بازاری که همه دارن کپی میکنن، اگه 4 تا طراح هم دارن طراحی میکنن، آقا بزن کارشون رو بکن. اگر هم یه وقت حرفی زدن، شما بزرگی کنین گوش نرین، شما کوتاه بیاین، شما بزرگی کنین گوش نرین، بزن حداقل این 4 تا طراحی که هستن کارشون رو انجام بدن. حالا همه بازی ها که خوب نیست، خود کسایی که منتقدن فلانن میان توی کافه لیستا بازی تو قفسه بازیه، 60-70%شون خوب نیستن، 50%شون خوب نیستن، نمیتونیم بگیم خوبن که، ولی ممکنه بازی معروفی باشه، ممکنه خوشگل باشه، ممکنه برای تبلیغ و بازارگرمی که ویترین پر بشه باشه، ولی همون بازی ممکنه سال یه بار هم از توی اون قفسه اصلا بیرون نیاد که بازی بشه. خب پس همه بازی خارجی، همه بازی که طراحی میشن دلیل نمیشه که ناب باشن، خوب باشن، ولی حداقل خواستن، منحصر به فرده، یا روی زحمتی روش کشیده، و وقتی شما یه چیزی زحمت میکشی، مخصوصا توی بازاری که الان کسی زحمت نمیکشه به بازی، و یه مقدار آدم دل سرد میشه، ناراحت میشه که یه صحبت هایی حالا زده میشه و اینا. و یه نکته دیگه هم من به ذهنم میرسید بگم الان که فکر کنم خیلی مهم باشه، حتی خنده دار، ولی خب دیگه توضیح بدم براتون. طراح وقتی بازیشو میده به ناشر، تمام حق و حقوق اون بازی مربوط میشه به ناشر در چارچوب اون قرارداد. در نهایت حق و حقوق معنوی اون بازی مال طراح بازیه، همونجوری که رو جعبه میاد آقا طراح بازی فلان کس. خب ولی تمام حق و حقوق و سیاست گذاری بازی به عهده ناشره. حالا توی ایران خیلی ما این بحث طراحی و ارتباط طراحی و این چیزا با ناشر خیلی روشن نیست و هنوز جا نیفتاده، ولی خب ناشر هر کاری بکنه دیگه به طراح ربطی نداره و حالا خوبه که به هر حال طراح هم با ناشر توی ایران قرارداد خیلی محکم ببندن که همه چی مشخص باشه، که بعدا این وقت اگه جدایی صورت بگیره یا اختلافی بین طراح و ناشر صورت بگیره یه اتفاقی غیر حرفه‌ای نیفته که به هر حال ممکنه این اتفاقات باعث بشه که بعضیا الگو برداری کنن و یاد بگیرن و به هر حال یه سری سوء استفاده‌ای بکنن.
خیلی ممنون. یه بحث دیگه ای که میخواستم مطرح بکنم به جز بحث بازار تولید که یه ذره حالا شلم شوربا شده و هر کسی با هر اسمی میاد و با یه چاپخونه یه کارهایی میکنه، من اسم میکنم تو حوزه رسانه همین اتفاق افتاده. یعنی از طرف ما که خودمون مثلا فعال این حوزه میدونیم و مثلا کسی که چند ساله تو این کارم، حس میکنم که انگار تو حوزه رسانه هم مثل حوزه تولید شده، هر کسی برای خودش مثلا یه منتقدیه، یه پیجی داره، یه کاری میکنه و اون دو سه تا رسانه اصلی که واقعا میدونیم محترمن و قابل دفاع حرف میزنن دارن زیر خروارها از اطلاعات واقعا بی پایه و اساس له میشن. من میدونم که باز شما با این قضیه یکم درگیر بودید، نظرتون چیه تو این قضیه؟ آیا واقعا همه حق ندارن حرف بزنن یا چی؟
100%. من توی خونه با همسرم که میشینیم حالا پای میز شام یا چایی بخوریم یا هر چیزی در مورد خیلی موضوعات صحبت میکنیم، ولی قرار نیست که در مورد اون موضوعات بیاییم جار بزنیم. ممکنه که شما یه اتفاقی یا مناسبتی با چند نفر یه جایی بشین و یه موضوعی پیش بیاد و در مورد اون موضوع شما بیاین انتقاد بکنین یا تعریف بکنین. خب ولی این فرق داره با این که شما بیاین از یه تریبونی که همه میدونن اون تریبون برای چیه، مثل پیج اینستا یا نمیدونم فضای مجازی یا تریبون‌های مشابه، میدونیم که استفاده از اینا فقط برای اینه که خودتو معروف بکنی و اون بار اعتراض‌رسانیش خیلی کمتره، بیشتر هدف این دوستان معروف شدن. پس وقتی میان یه موضوعی رو به این شکل توی فضای مجازی مطرح میکنن، خب هدفشون اینه که میخوان یا خیلی اون طرف رو بالا ببرن یا تخریب بکنن طرف رو. اینا دل نمیسوزونن که حالا اگه اسمشون رو بذاریم منتقد، چون هر کسی که انتقاد میکنه منتقد نمیشه. ما همه ایرونیا تو خونمون، تو تاکسی، تو اتوبوس، مترو، فلان خیابون، مهمونی ها، دور همی ها، صبح که میدید تباخی، همه تو قهوه خونه همه انتقاد میکنیم، ولی دلیلش که همه منتقد باشیم. اونجا انتقاد میکنیم، یارو املتش رو میخوره تو قهوه خونه، پا میشه میره پی کارش، یا میره پی کارش، تمام شد رفت. نه این اسم خودش رو منتقد میذاره، نه اون منتقد. ولی ما نه منتقد. فکر میکنیم که الان دیگه دو تا بازی کردیم، نمیدونم دو تا فلان کردیم، دو تا اینجوری کردیم، دیگه باید در مورد همه صحبت بکنیم، در مورد همه چیز صحبت بکنیم. صفر تا صد بورد گیم، پیش تولید، طراحی، تولید، پخش، تبلیغ، آموزش، راهنمای بازی، کیفیت بازی، در مورد همه چی. تازه این فقط بورد گیمه، در مورد کافه بازی، در مورد حتی اسکیپ روم نظر میدن، در مورد بازی خارجی نظر میدن. آقا نمیتونین شما دیگه تو کل فوتبال ایران دیگه فروسی پور تور اومد که همه اطلاعات رو داشت دیگه، قرار نیست که 100 نفر مثل اون بیان. ولی الان ما تو همین بورد گیم که خیلی جامعه کوچیک و نوپاییه 100 نفر منتقد داریم و این تعداد منتقد رو توی سینما و موسیقی و شاخهای هنری دیگه نداریم. ما اصلا همه منتقدن، همه تولید کننده. یعنی من فکر کنم این همه تولید کننده ما نداریم تو حوزه های مشابه فرهنگی هنری. چند تا ناشر موزیک ما داریم؟ حالا نه واقعا من موسیقی که توی ایران یا کتاب یا فلان نسبت به تولید کننده توی ایران که بورد گیم تولید میکنن چه رسمی چه زیرزمینی خیلی زیاده نسبت به اون دو سه سالی که روش کرده. عجیبه. آره
آره، همه دوست دارن که دستن در کار باشن و مخاطب بودن رو انگار دوست ندارن.
من یک پیشنهاد میدم به دوستان، حداقل کسی که میخوان برن کپی بکنن، برن دو تا کافه بازی از اون کافه دار سوال کنن که الان چه بازی نیست که باید باشه، اونو برو حداقل تولید بکن. ما که داریم تولید میکنیم، حداقل اصولی تولید بکنیم. چرا وقتی یه بازی خارجیش هست دو نفری گرم میان همون خارجی رو میزنن؟ چه دلیل داره؟ من اینو متوجه نمیشم که به چه صورته. حتی شاید مافیا هم دو سه تا گروه هستن که اومدن مافیا زدن، که البته هیچ من چیزی نیستم، یعنی مخالف این کارم، ولی هیچ چیزی نیستم، یعنی ناراحت نیستم، و فقط اگه از تشابه اسمی استفاده نکنن و خیلی برای تبلیغشون از اسم ما استفاده نکنن، چه برای بالا بردن چه برای تحقیق یا هر صورت، از نظر من ایراد نداره. اگه واقعا اونایی بازی طراحی کنن و تولید بکنن که بتونه مثلا جای شای مافیا رو بگیره، یا هر بازی مثلا مشابهش رو بیان بزنن که ما هم مشابهش رو زدیم از روی بازی بزنن، ایراد نداره. به هر حال من از مافیا اقتباس گرفتم، دوستان هم میتونن از مافیا اقتباس بکنن، ولی آخرین اسکور دخان رو نمیتونن.
یکی از بزرگترین نقدایی که همین رسانه‌های حالا چه اون نوپاها و شاید نادان‌ها، نمیدونم، چه اونایی که بیشتر دستشون تو کاره، یکی از انتقادهای بزرگی که بازی شما به بازی شرکتتون میشه بحث قیمتشه. من حس می‌کنم اینم از آگاهی از فرایند قیمت‌گذاری میاد. میخواد خودتون یک بار فرایند رو توضیح بدید؟
خب بازی ما گرونتره مثلا، ولی خب یه گرونه به حق داریم، یه گرونه داریم که به حق نیست. شما مثلا یک وقت نمیتونیم اون قیمتی که برای مثلا فرض کن یه محصول با کیفیت تر و که بیشتر روش هزینه شده و فکر شده، زحمت کشیده شده روش، بخواییم بریم نسبت به یه بازی که یه برند دیگه ای که روش زحمت کشیده نشده و یه سری هزینه هایی که توی تولید انجام میشه رو انجام ندن، یکی بخواییم. بله من قبول دارم که بازی 200 هزار تومانی از بازی 100 هزار تومانی گرونتره. اینو ما توی ریاضی خوندیم، میتونیم ببینیم علامت بزرگتر کوچکتر رو اینو قشنگ بذاریم. همونجور که میدونم بازی 200 هزار تومانی از بازی 150 هزار تومانی هم گرونتره. ولی ما باید ببینیم که آیا این گرونی بازی من دارم گرونتر از اون قیمت واقعی بازی رو میفروشم، یا اون دوستان دارن بازیشون رو گرونتر از اون بازی واقعی میفروشن که باید بفروشن. به هر حال یه چیزایی مشخصه دیگه، هزینه طراحی و اون کیفیت بازی و کارت‌های بازی و آرت بازی و خدمات پس از فروش بازی، چیزی که تو ایران اصلا رعایت نمیشه، اصلا بازی رو که طرف میده اصلا تمام شد رفت. ما هنوز با کسایی که دو سال پیش از ما بازی شای مافیا خریدن هنوز در ارتباطیم، سوال میکنن، پیشنهاد میدن، فلان میکنن و اینا، و اون قیمت پایین خب معلومه که من میتونم با 200 هزار تومن 4 تا بازی 50 هزار تومانی بخرم، میتونم یه مقدار پول روش بذارم فقط یه شای مافیا بخرم. خب اما یه فاکتورهایی هست تو بازی که خب هم یه بخشش سلیقه‌ایه ولی خب یه بخشش مشخصه. شما وقتی یه بازی میبینید که قیمتش پایین تره، خب ممکنه یه سری المان‌ها داشته باشه که باعث شده قیمتش بیاد پایین تر. کیفیت مثلا اون محتوای بازیه، مثلا میگیم آقا کیفیت بازی عالیه، گیم پلی بازی هم عالیه، ولی وقتی مثلا یه تعداد کارت محدود داره، جری کشیف داره، این شب اون بازی رو شما نمیتونی مثلا 150 تومن 100 تومن بفروشی. خب این مشخصه، مثلا این عرفه. اما بعضی دوستان همکارا دارن از این ماجرا سوء استفاده میکنن، یه فرنگ غلط شدن رو میندازن که آقا شما هرچی ارزون‌تر باشه بهتره. هرچی گرانتر باشه داره میکنه تو پاکت، در صورتی که ممکنه من روی سوری که روی بازی لیلسومانی شای مافیا میکنم کمتر از اون سوری باشه که فلانی در ازی بازی ارزون تر از من میکنم، ولی اسم من بد درفته اما ایشون میشه اسمش چی بذاریم مثلا به این میشه
رابین هود.
رابین هود آره، که این هم یه چیزیه که به هر حال شما در تخته باید با هم جور در بیاد دیگه.
آره من خودم تو این قضیه قیمت هم خیلی مسئله دارم، این که مثلا میگن برو ورژن ایرانی بازی رو بخر به عنوان یه خوره، میگم من ترجیح میدم خیلی گرونتر بازی اصلی رو بخرم به خاطر اون کیفیته، چون بازی اصلی که مثلا 5 سال پیش که درهم بوده مثلا 800 تا تک تومانی خریدم هنوز داره برام کار میکنه، ولی بازی گرون ارزونتری که مثلا ایرانی بوده خریدم 6 ماه بعد از بین رفته.
خب این سلیقه‌ایه ولی خب منم ترجیح میدم قدر بازی رو بیشتر میدونی دیگه، شما وقتی یه بازی رو میخری خواهیدش رو میخری خب هم گرونتر هم با کیفیت تره، خب اگه بخوای آبش کنی به قول معروف خیلی راحت تر میتونی آبش کنی اون بازی خارجی رو، چون به هر حال کامل پول تو در نیاری با این افزایش قیمت هم که داریم
حجم خوبیش رو در میاری.
بله و حالا هم میتونه برای کلکسیون این استفاده کنی از این بازی ها، خیلی ها تورستان بودن که آخرین سال دو خانم میخریدن همون جوری باز میکرد میگه امضا کن توشو کرده، چون توش هم کلی ته مهدار و اینا جای امضاش خیلی سخته و اینا، ولی خب یعنی طرف کلکسیونره و کسی کلکسیونره میخواد اصل جنس رو بخره، حالا چه آخرین نسخه ایونی باشه چه نمیدونم بازی فلان هندی باشه چه بازی فلان آلمانی باشه.
حالا چند تا سوال دیگه هم بپرسم و دیگه میکروفون دست شما باشه. از بازی جدیدتون چه خبر؟ کی میان این دوتا بازی که هی اسمشون رو ما میشنویم و تو اسن دیدیم ولی دیگه قند تو دلمون داره آب میشه براش؟
آخرین ایسکا فکر کنم دی ماه بیاد.
چرا خوب
خود سناریوی بازی که اتفاقی که داره میفته برمیگرده به 22 دی ماه 1312 و حالا مثلا شاید همون 22 دی اگه برسه، نمیدونم که برسه یا نه، یه مقدار که عطا دوستان حق دارن چون ما خیلی قول داریم که بازی باز زودتر از این حرفا میومد، من یه عذرخواهی به همه بدهکارم روی سوی بدقولی ما نذاریم، مثل اتفاقات افتاد که باعث شد که یه فکر کنم براتاب همزمانی با بازی دیگه بود که ما ترجیح داریم اتفاق نیفته، بعد نمایشگاه اسن شد که خب ما با چند تا ناشر و پخشونده صحبت کردیم، داریم صحبت میکنیم هنوز و چون هنوز دستمون نیست که دقیقا صحبت ها به چه صورته و چجوری باید قرارداد بستم اینا فعلا تولید نمی کنیم، چون واسه اونا خیلی مهمه که بازی که میخوان بگیرن تولید نشده باشه، ولی خب ما آخرین سوال رو صحبت کردیم که حالا شما چه تصمیمتون اوکی باشه چه نه، چه بازی رو بخواین لایسنس بگیرین چه نه، ما آخرین سوال رو توی ایران تولید میکنیم و انشالله اوایل زمستون بازیش میاد بیرون، امیدوارم که خوشتون بیاد از آخرین سوال.
من که خیلی خوشحالم، الان جعبه نسخه انگلیسیش رومیزه و من همینجوری هی بهش نگاه میکنم و لذت میبرم و خیلی خوبه و به نظر من که جزو بازیایی که میتونه واقعا بازی رو عوض کنه تو ایران و یه موج جدیدی رو راه بندازه مثل شب مافیا، حتی تا اونجا که من میدونم من هنوز بازی نکردم ولی خیلی دربارش خوندم.
اگه شب مافیا بازی حتما از این خوشت میاد و روی جعبه شب مافیا ما نوشتیم 5 نفر به بالا، خیلی ها میگن که الکی نوشی مثلا بازی 10 نفر به پایین اصلا نمیشه، بازی 5-6 نفره خیلی میتونه باحال باشه، خیلی میتونه سخت باشه، یعنی شما ممکن 10 بار بازی کنی مافیا نتونه ببره، اینکه مافیا ببره خیلی سخته براش، من خودم دوست دارم که سخت ببرم چون وقتی سخت میشه وقتی میبرم شیرین میشه دقیقا، ولی خب کسایی که مافیا بازن آخرین ایسکا رو حتما خوششون میاد، تعداد بازی کنه آخرین ایسکا 5-12 نفره، نتونستم خیلی خوب شاید مافیا توی تعداد پایین جا بندازم، حتی توی کافه ها کسایی که خارج از کافه بازی میکنن، مثل توی خونه، توی محیط دوستانه، دور همیاشون، دانشگاه، نمیدونم اینا، خب سر کارم حتی هستن که بازی میکنن شهر مافیا توی سطح که وقت دارن. یارو میگفت که ما 10 دقیقه نهار میخوریم، 50 دقیقه 7 نفره 6 نفره شهر مافیا بازی میکنن. نتونستم خیلی خوب توی کافه ها جا بنازم. آخرین ایستگاه میتونه بازی خیلی خوبی باشه که توی کافه ها و اینا انجام بشه. و آره
خیلی ممنون. در مورد دخان بهمون نمیگید؟
دخانم بعدش میاد بیرون، نمیدونم چقدر بعدش، یعنی اینجوری میشه که فکر کنم میشه اکسپنشن سیاه آخرین ایستگاه، اکسپنشن زرد دخان، اکسپنشن خاص و یه دو تا پارتی گیم خیلی جمع جور کوچیک سورپرایزیه. یعنی اینا به فقط بعضی دوستان گفتم، امیدوارم اونها کسی نگفته باشن، ولی که سورپرایز بمونه. ولی یه بازی پارتی گیم خیلی حالا پارتی گیم بازی دور همی که میشه، یعنی جنبه فانش بیشتر، خیلی خیلی برد و باخت توش چیز نیست. هرچند تو این بازی ها برد و باختن یک کوچولوی هست توش، ولی فان بازی بیشتر مهمه. دوتا بازیه که نمیدونم کی بیاد بیرون، شاید همین لالوها بیاد بیرون، شاید بعدش بیاد، ولی خب اونا بازی صرفا دور همیه که فکر کنم استقبال خوبی بشه ازشون.
خب پس صبر میکنیم تا وقتش بشه و شگفتیش ما رو بگیره.
دخان هم یه بازی خیلی جمع و جور و ساده است. شما 5 دقیقه 10 دقیقه هر دستش رو بازی میکنیم، خیلی راحت میشه یادش گرفت، خیلی راحت میشه آموزش داد، محدودیت سنی نداره، میتونی شما با مادر بزرگ و بچه 10 ساله و اینا انتفاع کنیم جربه زدیم بالای 12 سال. ولی خب این میشه با هر نوع اختلاف سنی، هر نوع جمعی، با هر نوع روحیاتی بازیش کرد. بسیار ساده است که این هم تو دست بازی های نقش آفرینیه یه جورایی، ولی خب خیلی ساده اما خاص.
خیلی ممنونم که وقتتون رو دادید. اگر صحبتی مونده و راجبش حرف نزدید الان میتونید بگید، نظری پیشنهادی یا هر حرف دیگه.
اول اینکه خب دمتون گرم که اومدین و یه گپ و گفت خیلی خوبی با هم داشتیم، چه موقع ضبط چه قبلش. و خوشحالم که روز به روز جامعه بورد گیمی ها داره بیشتر میشه. ناراحتم از این که این بیشتر شدنه یه جاهایی داره به سمت و مسیر درستی نمیره و حیفه. الان میشه جلوش رو گرفت، هنوز اون خمیر بازی چی میگم، اون گله هنوز خوش نشده، میشه هنوز تغییر شکلش داد، هدایتش کرد، ولی خب اگه بگذره ممکنه دیگه قابل احیا نباشه. و تولید کننده های زیادی هستن که دارن بازی تولید میکنن، چه به صورت اصولی چه به صورت غیر اصولی. در نهایت کار سختیه، مخصوصا تو بازار ایران کلن کار تولید کار سختیه، و توی این بازار ایران هم که با این شرایط اقتصادی رو که هست و رقابتی که پیش اومده خیلی سخت داره. و امیدوارم که همه چی درست بشه، خوب پیش بره. طراحای عزیز اگه طرحی دارن اینا بیان پیش ما، اگه خودمون نتونیم مستقیم همکاری کنیم با شما ولی میتونیم معرفی کنیم. حداقل فکر کنم تو این شرایطی که الان هست این حداقل وظیفه کاری که میتونیم انجام بدیم و به این وظیفه‌مونه که باید انجام بدیم. و منتظر اکسپنشن سیاه باش.
خیلی ممنونم. من که خیلی منتظرم، میدونم که مافیا بازا همه‌ش سر و گوششون دنبال خبرهای جدید اکسپنشن سیاه. خیلی ممنون که وقتتون رو به ما دادید. خیلی خوشحال شدم.
دم شما گرم.
سلامت باشین. خدا نگهدار.
خوب باشین.
خب صحبت‌های آقای جواهری رو شنیدیم. خیلی ممنونم از آقای جواهری که وقتش رو به ما داد و امیدوارم که شنیدن این صحبت‌ها بهتون کمک کرده باشه. ازتون میخوام که هر جا هر نظری نسبت به صحبت‌های من یا صحبت‌های آقای جواهری دارید حتما توی کامنت به ما بگید. لطفاً اصلا برام کامنت بذارید. من واقعاً چند وقتی که نگران شدم، چون که کسی به من نمیگه که کارم درسته یا غلطه و این خیلی خطرناکه. امیدوارم که کامنت بذارید، حتی اگر که دوست ندارید پادکست رو، و بنویسید که دوست ندارم، حداقل من بدونم که دارم چی کار میکنم و اصلاحش بکنم. نظر خودتون رو درباره این ماجرای کپی کردن و برگرداندن و ترجمه کردن بازی‌ها هم توی کامنت ما بگید، من خیلی خوشحال میشم. امیدوارم که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید، امیدوارم که بیشتر بازی بکنید، امیدوارم که حال هممون هی بهتر و بهتر بشه، و امیدوارم که از شنیدن این قسمت بازیگوش لذت برده باشید. این قسمت پنجم بازیگوش بود که در اواخر آذر 98 ضبط و پخش شد و من علی فقیهی هستم، دوستدار بازی و دوستدار شما. خدا نگهدار.